این عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و تمام شنوندگان خوب برنامه‌تون.
بسیار بسیار خوش آمدید به جمعه با سیاست. خانم دکتر، در مبارزه با ویروس کرونا و شیوع گسترده اون ما چقدر از تجربه های موفق جهانی استفاده کردیم و چرا به رغم موفقیت های خوبی که در ابتدا داشتیم نتونستیم دستاوردهامون رو حفظ بکنیم؟
سوال خوبی رو مطرح فرموده، چون که یکی از گلایه های ما هم همین هستش که بعضن شاهد این هستیم که در مباحث علمیش، البته به هر حال بنده سخنگوی کمیسیون بهداشت درمان هستم و رویکرد ما رویکرد تخصصی هست و نکته‌ای که وجود داره متاسفانه از اول شیوع کرونا در کشور عزیزمون ایران تا کنون ما نماینده‌ای از نمایندگان مجلس در جایگاه ستاد ملی مبارزه با کرونا نداشته ایم و به نوعی نظرها و تصمیماتی که شاید از سمت کمیسیون بهداشت درمان گرفته میشه و میتونه موثر باشه خیلی در تصمیم گیری های نهایی ستاد ملی مبارزه با کرونا اثرگذار نبوده.
چرا خانم دکتر؟ مجلس خودش نخواسته یا درخواستی نبوده؟
درخواست بارها و بارها تکرار شده، هم از سمت کمیسیون بهداشت درمان و بعضا از سمت کمیسیون های دیگه، کمیسیون آموزش، کمیسیون اجتماعی، بسته به شرایط معمولا از سمت کمیسیون های مختلف این پیشنهاد ارائه شده، ولی که خب کمیسیون بهداشت درمان با توجه به اقتضای این کمیسیون و شرایط فعلی درخواست کننده اصلی بوده و حتی از سمت رئیس محترم مجلس شورای اسلامی هم این موضوع طرح شده، ولی که تا کنون رسیدگی نشده و ما متاسفانه هنوز جایگاه برنمایندگان در ستاد نداریم. ولی که نکته‌ای که فرمودید به لحاظ جهانی و کاری که در ایران داره انجام میشه، به لحاظ علمی ما تجربه های بسیار خوبی داریم مشاهده میکنیم در کشورهای دیگه که از ظرفیت های علمی به خوبی تونستن استفاده کنن و بهره برداری بکنن، ولی که در کشور خودمون متاسفانه بعضا شاهد پیش داوری ها و قضاوت هایی هستیم که این اجازه رو نمیدن به جامعه علمی که با رویکردهای دیگری بخوان ورود بکنن و خود همین موضوع یه مقدار نگران کننده شده.
خانم دکتر، ما حالا میخواستم به بحث دارو و درمان ورود بکنم. با این مقدمه عرض میکنم خدمتون که ما شاهد بودیم که در ظرف چند ماه گذشته چند تا از نمایندگان حتی در مقام سوال کتبی از وزیر بهداشت هم جلو رفتن، از باب این که در مورد داروهایی که در کشور تست شد و به هر حال داروهایی بودن که سازمان بهداشت جهانی در اختیار گذاشته بود، ظاهرا سوال کرده بودن که به هر حال این چه مدل اتفاقی بوده که افتاده، توضیح خواسته بودن و نکته ای که اشاره شده بود من در سوال چند تا از نماینده ها دیدن این بود که چرا فرصت به داروهای طب سنتی و اسلامی داده نمیشه در این حوزه. آیا شما توضیحی در این باره داری، در جریان هستید یا خیر؟
بله، با توجه به اینکه بنده خودم رئیس کمیته طب ایرانی کمیسیون بهداشت درمان هستم و نامه ای که بنده به رئیس جمهور محترم در تاریخ 3 مهر زدم همین نکته رو ذکر کردم که واقعا آیا لازم نیست با توجه به شرایط کنونی و از دست دادن تعداد زیادی از هموطنانمون و با توجه به تجربه موفقی که در کشورهای دیگه از جمله چین، هند، کره شاهد هستیم که از این بحث طب سنتی بسیار خوب استفاده کردن و این ظرفیت علمی در کشور خودمون هم هست، با توجه به اقلیم‌های دارویی بسیار گسترده و دانشمندان بزرگواری که تلاش‌های بسیاری انجام دادن در طول سالیان سال و خصوصا اخیراً با بحث کرونا هم به روز رسانی کارهای علمی خیلی خوب انجام دادن، این فرصت ایجاد نمیشه که در کنار کارمایی‌های بالینی که بر روی داروهای دیگه که از سمت WHO یا به هر حال کشورهای دیگه مثل امریکا پیشنهاد شده، ما بتونیم از ظرفیت علمی داخل کشور خودمون هم استفاده بکنیم. ضمن اینکه عرض میکنم خدمتتون، تا همین 2 قبل بررسی‌هایی که انجام دادم بنده 84 کارآزمایی بالینی با رویکرد طب سنتی و درمان گیاهان دارویی مستعد شده داریم و تعداد داروهایی که به نوعی امتحانشون رو پس دادن و در یکی از عارضه‌های بیماری کرونا اثر بخشی خوبی داشتن، ولی کن این که در عمل و در بالین بیمار ما چقدر از اینها تا کنون تونستیم به نیکی استفاده کنیم، واقعیتش اینه که هنوز این فرصت ایجاد نشده و سوال نماینده ها هم به همین خاطر هست. ببینید ما واقعا در مجلس شورای اسلامی خط قرمز خصوصا کمیسیون بهداشت درمان سلامت مردم و جان مردم هست و به هیچ چیز دیگه ای فکر نمی کنیم. ما در شرایطی هستیم که باید از تمام توان علمی و دانش داخلی و برمون استفاده بکنیم و این باور در دانشمندان ما هست و این خود باوری رو در حیطه کلی واقعا بهش احترام بگذاریم و ازش استفاده بکنیم، چون که مردم هم نیازمند هستن و بسیار بسیار اظهار کردن که همطور که داروهای خارجی داره استفاده میشه ما حاضریم و رضایت داریم که از توان داخل و درمانهای گیاهان دارویی
ما در پیامک هم خانم دکتر داریم که خیلی الان گفتن که ما با داروهای طب سنتی و طب اسلامی تونستیم نتیجه بگیریم و خب به هر حال این البته ما در مقام پاسخگویی هر کدام از مسئولین وزارت بهداشت یا مسئولین دولتی هم تمایل داشته باشن در خدمتشون هستیم که پاسخ بدن، ولی واقعا این سوال نمایندگان مردم، سوالاتی که در حوزه تخصصی به هر حال داره در کمیسیون بهداشت درمان مجلس مطرح میشه، میبایست یک پاسخ درستی داشته باشه. این خیلی زیبنده نیست که ما حتی در ستاد اونا نمایندگان مردم حضور ندارن و به هر حال نمیتونن نظرات تخصصی خودشون رو اعلام بکنن. به عنوان آخرین سوال سرکار خانم شیخی، بفرمایید که از موفقیت‌های جدید در خصوص دارو و واکسن اگر خبری دارید و در جریان هستید، نکاتی هست بفرمایید.
عرض کردم خدمتتون در مورد بحث داروهای گیاهان دارویی که در کشور هست و زحماتی که دانشمندان ما متحمل شدن، خبرهای بسیار بسیار خوبی هستش که امیدوارم واقعا هرچه سریعتر وزارت بهداشت درمان اجازه بدن که در سطح گسترده خصوصا در کنار بخش‌هایی که در بیمارستان‌ها هست، بخش‌هایی رو در اختیار این متخصصین عزیز قرار بدن. در بیمارستان‌ها ما واقعا قائل به این هستیم که وقتی که رشته‌های دیگری داریم مثل رشته اطفال، رشته اونکولوژی، عفونی داخلی، مثل همه اون رشته‌ها همونطور که در دنیا این موضوع هستش و کاملا پذیرفته شده هست، در کشور ما هم متخصصین بسیار خوب و زبده و خبره‌ای در زمینه طب سنتی ایرانی داریم که اینها باید در کنار همکاران دیگه فضای کار درمان بهشون سپرده بشه و چه بس ما بتونیم راه برون رفت سریع‌تری از این شرط کنون داشته باشیم. و این خبر خیلی خوبی هست، به هر حال کارآزمایی‌های انجام شده ای که اثر بخشی خوبی رو روی آرزوهای مختلف بیماری کرونا داشتن. نکته دیگه که هست برای بحث واکسن، گزارش‌های خوبی رو مدر کنسل بهداشت درمان از دانشمندانمون داشتیم، ولی خب گلایه‌هایی وجود داشته در مورد بحث‌های تأمین بودجه این بزرگواران که ظاهراً هنوز این اتفاق رخ نداده و هرچه سریع‌تر امیدوارم که این مشکلات کوچک حل بشه که واقعاً ما نیازمند به واکسن خارجی نباشیم و شاهد این باشیم که تولید داخل بتونه راهگشای اصلی این معضل باشه.
انشالله. خیلی سپاسگزارم سرکار خانم دکتر شیخی، سخنگوی محترم کمیسیون بهداشت درمان مجلس. با حوصله پاسخگو بودید، براتون آرزوی موفقیت میکنم.
عصر جمعه خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
شما هم همینطور. خدا نگهدار. ساعت 15:43 دقیقه هست و شما عزیزان همچنان ما را همراهی میکنید با برنامه جمعه با سیاست از رادیو تهران. سامانه پیامکی 30094 آماده دریافت پیامک های پرمهر شماست. عزیز شنونده‌ای با شماره 0912-5906 پیامکی فرستادن، این پیامکش رو بدون کم و کاست میخونم. نوشتن سلام وجدانن بخون، دولت میگه تعطیل، ما هم میگیم چشم، ولی نگفت از کجا نون در بیاریم. الان 9 ماه باشگاه هم تعطیله. آیا ما مربی ها آدم نیستیم؟ ما برای کشور قهرمان پرورش ندادیم؟ خدا رو خوش میاد بچه های من در سختی باشن، لنگیم بابا. این پیامکی که این عزیز شنونده فرستاده بودن. به هر حال این اتفاقات جانبی که در اثر ویروس کرونا در کشور و در دنیا شکل گرفته به هر حال خیلی شاید آزاردهنده تر از خود بیماری باشه. پیامک دیگری آقای میر فرستادن، نوشتن که سلام مجدد، یک هفته منتظر میمونیم یه برنامه سیاسی بشنویم. مگه ویروس کرونا سیاسیه؟ یه توجیه به نام زیبای برنامه‌تون بکنید. آقای میر، تصمیماتی که گرفته شده برخی سیاسی است آقای میر، و ما مسائل مبتلا به جامعه رو با نظر شما شنوندگان عزیز و با پیامک‌های پرمهری که میفرستید تأمین میشه و ما بررسی میکنن همکاران ما و اون موضوع هفته رو انتخاب میکنن. شما که از شنوندگان همیشگی رادیو تهران هستید، من میدونم در برنامه‌های مختلفی که من توفیق خدمت به شنوندگان رادیو تهران رو داشتم، همیشه شما با پیامک‌های پرمهرتون ما رو همراهی میکردید. فرمودید باز هم که سلام کردن، ما هم سلام عرض می‌کنیم خدمتشون. نوشتن فردا بلیت دارم برای مشهد، مجبورم که برم. من که ساکن تهرانم و تهران قرمز، چرا من باید بتونم برم؟ منظورتون رو نفهمیدم آقای شنونده عزیزی که پیامک فرستاده بودید، اگر که دوباره مجدد بفرستید خوشحال میشم. فرمودند که برای اینکه معلوم بشه این طرح تا چند اندازه در سطح شهر اجرا شده، بی زحمت فردا خبرنگارتون بفرستید سمت چهارراه مولوی و گلوبندک و محدوده پاساژ علادین، اون وقت معلوم میشه که چقدر این برنامه عملیاتیه. بله خب قطعا اشکالاتی هست عزیز شنونده عزیزی که پیامک فرستادید. مسئولین هم اذعان داشتن که شاید 100% نشه این در حقیقت برنامه ها رو جلو برد. باید به هر حال طرحی تدوین بشود، اجرا بشود و اشکالاتش احصا بشه و بتونن در طول زمان، به هر حال دوستان دارن زحمت میکشن، فکر میکنن، جلسه میگذارن که اتفاق بهترین اتفاقات رو بتونن رقم بزنن. طبیعتا باید فرصت بدیم به مسئولین خوب کشورمون که بتونن تصمیمات درست رو بگیرن. خب همینطور که عرض کردم خدمتتون و عزیزانی که از ابتدای برنامه با ما همراه بودن در جریان قرار گرفتن، در خصوص طرح‌ها و تصمیمات جدید ستاد مقابله با کرونا گفتگو می‌کنیم و مسائلی که حواشی این ویروس کووید 19 در کشور و جهان اتفاق رقم زده و تصمیماتی که گرفته شده، به ویژه تصمیماتی که قرار است از بامداد فردا اجرایی بشه. از طریق سامانه 30094 شما عزیزان میتونید موضوعات خودتون رو با ما در میون بگذارید. به این سوالات هم حالا میتونید پاسخ بدید که در شرایط بحرانی شما به عنوان یک شهروند مسئول چه کمکی میتونید به بحران بکنید، یا اینکه چه انتظاری از نهادهای مسئول مقابله با کرونا دارن و چه اقدامی میتونن انجام بدن که تا حالا به نظر شما انجام نشده، و از همه مهمتر اینکه اگر تجربه موفقی در مسئولیت خودتون یا خانواده یا اطرافیان در مقابله با ویروس کرونا داشتید، از نظر سبک زندگی و مراقبت‌های فردی میتونید این تجربه ها رو هم با ما در میون بگذارید و شنوندگان عزیز هم بتونن اون رو عملیاتی بکنن. سامانه پیام کوتاه 30094 آماده دریافت پیامک های پرمهر شماست. خیلی متشکرم که با برنامه خودتون در ارتباط هستید. شنونده با شماره 0910-3046 به برنامه پیامک دادن، پیامک پرمهری هم دادن، ازشون سپاسگزارم. خیلی متشکرم که برنامه ما رو میشنوید، براتون آرزوی سلامتی میکنم. و دوستان مختلفی که پیامک دادن، حالا من از همکارانم خواهش کردم یک بار دیگه دبیر محترم کمیته انضباطی اجتماعی ستاد ملی کرونا رو در خدمتشون باشیم، جناب آقای قاسمی رو. نمیدونم ارتباط برقرار شده با آقای قاسمی. بله سلام عرض می‌کنم مجددا به جناب آقای قاسمی که با حوصله پاسخگو بودن در ابتدای برنامه، ما مجددا مزاحمشون شدیم. مجددا سلام عرض می‌کنم جناب قاسمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام مجدد دارم خدمت شما و شنوندگان محترم. خواهش می‌کنم شما مراعیمید، بنده هم وظیفه‌ام هست که تا اونجا که میتونم در خدمت شما باشم.
بزرگواری جناب آقای قاسمی، تعداد پیامک هایی که مرتبط با فضای فعالیتی شماست زیاد شد. من خواهش کردم که اگه ممکن باشه یک بار دیگه محضر شما باشیم که پاسخ شنوندگان عزیزمون رو بتونیم بدیم. آقای قاسمی، پیامکی آمده است که ما محدوده کاریمون کارخانجات خارج از استان تهران هست و با توجه به اینکه دستورالعمل هست که کارخانجات تعطیل نشوند، وضعیت تردد ما به چه شکل میشه؟ ظاهرا سرویس هم ندارن اینجوری که نوشتن.
بله، عرضم به خدمت شما، من مقدمتا عرض بکنم ما در کمیته اطلاع رسانی ستاد ملی دیشب حدود 20 سوال از سوالای مکرری که بود و بیشترین در واقع موضوعات رو شامل میشد، دوستان زحمت کشیدن جمع‌آوری کردن، ما هم پاسخش رو تهیه کردیم و الان هم از طریق رسانه های مختلف در دست انتشار است که خب یکی از همون سوالات هم همین موضوعی است که جناب علی بهش اشاره کردیم. ببینید، در حوزه کارخانه ها نکته اول این هست که این کارخانه ها در زمره گروه های مشاغل ضروری که فعالیت میکنن باشد یا نباشد. اگر در زمره گروه مشاغل یک باشن، برای تردد برابر هماهنگی هایی که انجام میشه با ارائه اسناد مثبته میتونن تردد بکنن و مشکلی هم وجود نداره. منتها یه نکته در مورد کارخانه ها و واحدهای تولیدی، وظیفه این هست که به عهده کارفرمایان و صاحبان این کارخانه و واحدهای تولیدی هست که به صورت مستمر هم رعایت پروتکل های ابلاغی مربوط به اون حوزه رو رعایت بکنن و اجرایی بکنن و هم قربالگری انجام بدن، تا اگر خدای نکرده در بین پرسنلشون افرادی هستن که داره علائم بیماری یا بیماری هستن بتونن زود شناسایی بشن و از سرایت به سایر افراد جلوگیری بشن.
بسیار سپاسگزارم از شما. آقای قاسمی، دو تا پیامک دیگه بپرسم چون وقتمون داری تو این حوزه تموم میشه. خیلی زیاد پیامک داشتیم، یعنی تعدادش خیلی زیاده، فراوانی این مدل پیامک که پلاک هایی که عدم انطباق دارن با محل سکونت، طرف مثلا پلاکش مثلا نوشتن نمره نیشابوره ولی ساکن تهرانه، اینا تکلیفشون چی میشه؟
ببینید، ملاک ممنوعیت در این طرف پلاک هستش. معمولا اون پلاک هایی که بنا به دلایلی در واقع مال شهر دیگه ای هستن اما محل سکونت و کارشون به صورت مستمر، نه به صورت در واقع مقطعی، در یک شهر دیگه باشه، تمام اینا در سامانه های پلیس و وزارت راه شهرسازی در واقع وجود داره و اینها به دلیل اینکه محل سکونتشون و محل کارشون در اون شهر هست قابل احصا هست و قطعا از اعمال جریمه اونها خودداری میشه.
بسیار خوب. آخرین سوال این که یکی از شنوندگان پیامک فرستاده، نام یکی از بانک ها رو آورده و گفته که این بانک ظاهرا قائل به دورکاری و شیفت بندی نیست. من حالا چون نام بانک رو از دوستان خواهش میکنم بعد از قطع ارتباط هم با شما خدمت شما عرض بکنن، خیلی درخواست داشتن که اعلام بکنیم و رسیدگی بشه. حالا شما زحمت بکشید این رو هم من از این باب گفتم که این شنونده بدانند که ما از شما پیگیری خواهیم کرد. خیلی سپاسگزارم.
خواهش میکنم. من فقط یه توضیح راجع به بانک ها بدم. ما دستگاه هایی که در این دوره مشمول محدودیت میشن، دستگاه اداری، موضوع ماده 2 قانون مدیریت بحران هستن که در اونجا به تفکیک تمام دستگاه ها قید شده و بر اساس بخشنامه ای هم که سازمان اداری استخدامی و همه این دستگاه های موضوع ماده 2 قانون مدیریت بحران ابلاغ کرده، اونها موظف هستن اون در واقع شرایطی رو که برای حضور کارکنان در شهرهای زرد، نارنجی و قرمز تعیین شده رو اعمال بکنن. اگر اعمال نکنن قطعا به هیئت تخلفات دستگاه مربوطه‌شون معرفی میشن و جرایمی که در نظر گرفته شده رو اعمال میکنن.
بسیار سپاسگزارم از شما آقای قاسمی که مجددا زحمت کشید و روی خط ارتباطی برنامه آمدید. خدا نگهدار شما. خب، ارتباطمون برقرار شده با مهمان بعدی برنامه، جناب آقای محسن فرهادی، معاون محترم سلامت محیط کار و سلامت محیط کار وزارت بهداشت. آقای دکتر فرهادی، سلام عرض میکنم خدمت شما، بعد از ظهر جمعتون بخیر.
خواهش میکنم. بعدم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، همکارانتون، همینطور شنوندگان عزیز. در خدمتتونم.
بسیار سپاسگزارم از شما آقای دکتر. خیلی وقتمون برای گفتگو کمه، سوالاتی که در حوزه شما هم هست به شدت فراوانی زیاده. من اول سوال بپرسم از شما از باب این اتفاقاتی که در حوزه مسائل مشاغل خصوصی داره اتفاق میفته. خیلی از شنوندگان پیامک فرستادن، به هر حال کارخانجات و کارگاه‌های کوچکی که ظاهرا قرار هست تعطیل نباشند و به هر حال ترددشون به لحاظ شیفت‌های دو شیفته و سه شیفته قطعاً در برخی از ترددها در ساعت 21 تا 4 صبح میفته که ممنوعیت هست و خیلی از این دست اتفاقات. بفرمایید که در این حوزه چه تمهیداتی در وزارت بهداشت و ستاد کرونا اندیشیده شده.
خواهش میکنم. به حال همونطور که جناب آقای قاسمی هم اشاره فرمودن، ببینید کلن کارخانجات صنعتی، معادن، کشاورزی اینا مشمول محدودیت نیستن، همه جز گروه شغلی مشاغل یک هستن. تو سطح شهرها کلیه مشاغل صنعتی و یا خدماتی که به نوعی خدمات ارائه می کنن، مثل تعمیرکارا، تعمیرکارای خانگی، تعمیرکارای لوازم خانگی، برقکار، لوله‌کش، اینا هیچ کدوم، یا همون مثالی که خودتون فرمودید تراشکار، تعمیرگاه ها، اینا هیچ کدوم جزء محدودیت ها نیستن، به دلیل اینکه باید آماده باشن به مردم ارائه خدمت کنن. اغلب شغلای اینا به جز اون بخش کارگاهی و کارخانه‌ای که فرمودید، خب تا داخل 9 شب قابل مدیریت کردنه. یعنی قبل از 9 شب معمولا دیگه تعمیرکار نمیره برای تعمیر مثلا یخچال یک فرد خانوار، ولی اون قسمت اولی که در واقع فرمودید، این رو با در واقع مکاتبه و هماهنگی که نیروی انتظامی اعلام آمادگی هم کرده و شما تعریف شماره پلاک‌ها در دوربین های در واقع شهری قابل حله. یعنی که اونا نباید نگران سرویس هاشون و نگران شیفت های خوستن دیر وقتشون نصف شب یا شب تا صبحشون باشه.
یعنی آقای فرادی مشخصا اگر کارخانه یا کارگاهی که جزء همین طبقه گروه بندی درجه یک هست با شما یا با نیروی انتظامی مکاتبه بکنه و پلاک های همکاران شیفت های شبش رو اعلام بکنه، این قضیه انجام میشه؟
بله قطعا مشکلی نداره، چون در واقع اراده بر اینه که مسائل زیرساختی اقتصادی حد امکان در این محدودیت ها ضربه نخوره. یعنی که کلیه واحدهای صنعتی و معدنی و کشاورزی که بالاخره چرخ تولید این مملکت رو میچرخونن، اینا به هیچ عنوان مشمول محدودیت نباید باشن، به هر حال گرفتاری هم براشون ایجاد نشه.
بسیار خوب. آقای فرادی، پیامک همین الان آمد، حالا پیامک جالبی هم هست، نوشتن که من موندم این جیگرکی های سیار میدون رسالت رو چطوری میخوان جمع بکنن. در خصوص این کاسبی های به قول معروف سیار و طواف، چه اتفاقی رو شما رقم میزنید؟ آیا واقعا بنابر مقابله هست و جمع‌آوری یا خیر؟
ببینید واقعیت مطلب اینه که اینا در شرایط غیر کرونا هم به دلیل عدم رعایت بهداشت مواد غذایی فعالیت اونها به هر حال مشکل داشت،
ولی فعالیت میکنن.
بله بله، تقریبا میشه گفت تمامی این فعالیت‌ها فعالیت‌های غیر مجازه، ضمن اینکه بالاخره خیلی هم اراده بر این نبود که حالا بخوان فشاری مثلا روی اینا بیارن. اون مواردی رو که حاد بودن، یعنی که دست فروشی مواد غذایی، البته همین مثالی که شما زدید جزء مواد غذایی پرمخاطره است به دور از حتی بحث کرونا.
بله.
چون تو کرونا خیلی شاید نقشی نداره این بحث، شاید خود مثلا عرضه جگر دستفروشی، ولی خب بالاخره از نظر بهداشت مواد غذایی شغل پرمخاطره‌ایه.
رفتش هم به کرونا اینه که به شدت تجمع اتفاق میفته.
بله همین نکته رو میخواستم اشاره بکنم که بالاخره این تجمع، یعنی اون تماسی که منظور اینه که اون تماس با اون کانتکت ها به قول معروف کاهش پیدا بکنه، به این منظور طبیعتاً باید اونا جلوگیری بشه از فعالیت.
پس بنا به جمع آوری این مدل مشاغل هم در خیابان هست.
هم شهرداری ها انشالله کمک خواهند کرد، هم نیروی انتظامی برای جمع آوریشون.
بسیار سپاسگزارم.
نه جمع آوریشون، بهشون اعلام بشه که خودشون
نیان.
داوطلبانه بله فعالیت نکنن، فعالیتشون ترک.
ما هم از همین تریبون اعلام میکنیم که این دوستان حداقل این محدوده ای که به هر حال حداقل الان دو هفته اعلام کردن، حالا ان شاء الله که ادامه پیدا نکنه و ما شاهد کم شدن تعداد بستری و فوتی های کرونا باشیم، حداقل این دو هفته رو مشغول نباشن،
رعایت کنن ان شاء الله.
خیلی سپاسگزارم جناب آقای فرهادی، سوالات خیلی زیادی داشتم از محضرتون، متاسفانه وقت برنامه رو به پایان هست. از اینکه با حوصله پاسخگو بودید از شما سپاسگزارم.
خواهش میکنم، موفق باشید.
براتون آرزوی موفقیت میکنم. خدا نگهدار. شنوندگان عزیز، به پایان یکی دیگه از برنامه‌های جمعه با سیاست رسیدیم. از اینکه ما رو همراهی کردید تا انتهای برنامه جمعه با سیاست 30 آبان ماه از شما سپاسگزارم. ان شاءالله که هفته بسیار بسیار خوبی رو پیش رو داشته باشید. مواظب سلامتیتون باشید. خدا نگهدار.
ساعت 16، شنونده برنامه های رادیو تهران هستید و اما همکنون وقت شنیدن برنامه پارک پردیسان هست. شنونده باشید.
شکوه درخت، فراخی آسمان، سرسبزی جنگل، آوای خوش نهرها و رودها، بانگ طبیعت که به گوش جان ما میرسد، ما را به یاد تو می اندازد. به یاد فرزند رشید قامت و کوه ایستادی عزت و شرف کردستان. حالا تمام روزهای تقویم از رشادت تو می نویسند. شهید عزیزبک عزیزی چناره، شهید محیطبانی که قلبش را به منطقه حفاظت شده بیستون پیوند زد تا همیشه گل شاداب یادش سربلند و رو به خورشید تعهد و غیرت خیره بماند.
چشم‌انداز طبیعت، زیستگاهی با شکوه. که پردیسان
به نام خدا. سلام، با برنامه پارک پردیسان از شبکه رادیو تهران در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. اگر در مورد برنامه نظر، دیدگاه، پیام، سوال، حتی خبر هم داشتید، میتونید از طریق صفحه پی پردیسان در اینستاگرام با ما همراه باشید. در بخش ردپای طبیعت با آقای دکتر کیا دلیری با موضوع تصرف‌ها در طبیعت پیگیر این بحث خواهیم بود و امیدوارم که این موضوع هم برای شما جذاب باشه. در بخش خبرزیست هم خانم شیما هیدری با خبرهای متنوع در خدمت شما عزیزان هستند. بخش سوم برنامه ما صحبت از هدیه‌ای از طبیعت هست، از گیاهان دارویی با اجرای آقای دکتر جهانگیری. و در بخش آخر اگر فرصت پیدا بکنیم صحبت‌های آقای دکتر کبادی رو که مربی تیم‌های واکنش سریع هلال احمر هستن رو برای شما در مورد سلامتی ماندن و زنده ماندن در کوهستان پخش خواهیم کرد. امیدوارم با برنامه امروز همراه باشید. بخش اول رو بشنوید.
Thank you. رد پای طبیعت.